بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین انه خیر ناصر المعین. صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. الحمد لله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام. میلاد با سعادت مولا امیر المؤمنین مولا الموحدین به خدمت عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله به برکت آقای عالم امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام هرچه زودتر این بلاها و گرفتاری ها از قاطبه شیعیان امیر المؤمنین انشاءالله رفع بشود. خب رسیدیم به درس 19 هم. ما در درس 18 هم نوع دیگری از قیاس رو تعریف کردیم که قیاس اقترانی بود و عرض کردیم در قیاس اقترانی نتیجه در مقدمات پخشه. مقدمه اول رو عرض کردیم هر قیاسی حداقل از دو تا مقدمه تشکیل شده. مقدمه اول رو بهش میگن صغرا، مقدمه دوم رو بهش میگن کبرا. موضوع در نتیجه را بهش میگن اصغر یا حد اصغر، محمول در نتیجه را بهش میگن اکبر یا حد اکبر، و اون حدی که در مقدمات تکرار می شود بهش میگن حد وسط یا حد اوسط. نتیجه را قبل از اثبات بهش میگن مطلوب و بعد از اثبات بهش میگن نتیجه. خب اینا اصطلاحاتش که البته دیگه با دوستان حفظ بشن اینا رو و بحث خاصی نداره. عرض کردیم که قیاس اقترانی 4 شکل دارد که به همین عنوان هم اصطلاح شده، یعنی میگن شکل اول، شکل دوم، شکل سوم و شکل چهارم. و این شکلها، شکلهای چهارگانه، با توجه به جایگاه حد وسط در قیاس، قیاس اقترانی در واقع ایجاد میشود. اگر حد وسط در صغرا محمول باشد و در کبرا موضوع باشد بهش میگن شکل اول. اگر حد وسط در هر دو مقدمه محمول باشد بهش میگن شکل دوم. اگر در هر دو مقدمه موضوع باشد بهش میگن شکل سوم. و اگر در مقدمه اول یعنی صغرا موضوع باشد و در کبرا محمول باشد بهش میگن شکل چهارم، که دقیقا عکس شکل اوله. و این رو ما در درس 18 هم گفتیم و برای هر کدوم هم ایشون مثال زده بود که خدمت شما عرض کردیم. حالا خدمت شما عرض کنم که ایشون در درس 19 هم فقط اون شکل اول رو در واقع یک مقدار بیشتر باز میکنن بحثش رو و توضیحات بیشتری راجع به شکل اول میخوان بدن. همچنین یک نگاهی دارند گذرا به شرایط عمومی انتاج قیاس اقترانی. یعنی یک قیاس اقترانی اگر بخواد نتیجه مطلوب رو داشته باشه و یک نتیجه ضروری و دائمی و قطعی داشته باشه چه شرایطی باید داشته باشه. خب شرایط دو جوره. یک شرایطی است که در همه قیاس ها چه شکل اول، چه دوم، چه سوم و چه چهارم باید رعایت بشه، و یک شرایطی هم اختصاص به هر یک از شکل ها داره. مثلا شکل اول برای خودش یه شرایطی داره، شکل دوم همینطور، شکل سوم و شکل چهارم. خب این خودش در واقع چندین جلسه درس میشه که ما این اشکال رو بخوایم یکی یکی بررسی بکنیم و بگیم در چه شرایطی اینا نتیجه میدن، در چه شرایطی نتیجه نمیدن. منتها ایشون دیگه فقط شکل اول رو یک بررسی کردن و شرایط عمومی قیاس رو اجمالاً بیان کردن. در رابطه با شکل اول و هر شکلی، البته فرمودن هر کدوم از این شکلها 16 ضرب دارد، یعنی 16 حالت دارد. خب چرا؟ چون ببینید در قیاس اقترانی، و البته این رو عرض کنم که این قیاس اقترانی که ما داریم میگیم فعلا قیاس اقترانی حملیه، یعنی قیاس اقترانی که هر دوتا مقدمش قضیه حملیه است. ما یه قیاس اقترانی شرطی داریم که اون یه جاهایی با این فرق میکنه، اونو فعلا بذاری کنار، فعلا بحث ما در قیاس اقترانی حملیه. خب در قیاس اقترانی حملی خدمت شما عرض کنم که ما دو تا مقدمه داریم، هر کدوم از این مقدمات میتونه یکی از قضایای محصورات چهارگانه باشه، یعنی میتونه موجبه کلیه باشه، موجبه جزئیه باشه، سالبه کلیه باشه، سالبه جزئیه باشه. بنابراین هر کدوم از این شکل‌ها ایشون میفهمه که 16 تا ضرب داره. ما فعلا روی شکل اول پیاده میکنیم. خب ببینید در شکل اول خدمت شما عرض کنم که مقدمه اول ما یعنی صغرا اگر موجبه کلیه باشه، کبرا مقدمه دوم میتونه 4 حالت داشته باشه. خب خود همین میشه 4 تا ضرب. چرا؟ چون ضرب اول مثلا اینی که مقدمه اول صغرای ما موجبه کلیه است، کبرای ما هم موجبه کلیه است. ضرب دوم صغرا موجبه کلیه، کبرا موجبه جزئیه. ضرب سوم کبرا باز موجبه کلیه، صغرا سالبه کلیه، ببخشید صغرا موجبه کلیه، کبرا سالبه کلیه. ضرب چهارم صغرا موجبه کلیه و کبرا سالبه جزئیه. ببینید الان تو این 4 ضرب صغرای ما تو همه اینها موجبه کلیه بود، ولی کبرا هی عوض میشه. خب همین 4 ضرب رو در جایی داریم که صغرای ما موجبه جزئیه باشه، و باز همین 4 ضرب رو در جایی داریم که صغرای ما سالبه کلیه باشه، و همین 4 ضرب رو در جایی داریم که صغرای ما سالبه جزئیه باشه. پس مجموعاً هر شکلی رو شما حساب کنید 16 تا ضرب داره، درسته؟ خب آیا همه این 16 تا ضرب یا 16 تا حالت نتیجه قطعی داره؟ ما ابتدا هم فعلا این 16 تا ضرب رو توی شکل اول پیاده میکنیم با مثالش، و بعد میریم سراغ شرایط انتاج. خب ببینید این 16 تا ضرب، ضرب اول صغرا موجبه کلیه، کبرا موجبه کلیه، یعنی هر دو مقدمه موجبه کلیه است. مثلا میگیم هر شرابی مست کننده است، هر مست کننده ای حرام است. خب الان صغرای ما موجبه کلیه است، کبرا هم موجبه کلیه است، حد وسط چیه؟ مست کننده، که این مست کننده تو مقدمه اول محموله، در مقدمه دوم که کبرا هست موضوعه، میشه شکل اول. این یه ضرب. ضرب دوم صغرا موجبه کلیه است، کبرا موجبه جزئیه، هر انسانی متفکر است موجبه کلیه. بعضی متفکرها شاعرند، این میشه موجبه جزئیه، درسته؟ خب ضرب سوم صغرا موجبه کلیه، میگیم هر فقیهی عالم است، کبرا سالبه کلیه، هیچ عالمی ظالم نیست. ضرب چهارم صغرا موجبه کلیه، مثل هر پرندهی پرواز میکند، کبرا سالبه جزئیه، بعضی پرواز کننده ها تخمگذار نیستند. خب اینجا ببینید الان 4 تا ضرب داشتیم که در همشون صغرا موجبه کلیه بود، ولی کبرا فرق میکرد. حالا میریم 4 تا ضرب بعدی که صغرای ما موجبه جزئیه است و کبرا عوض میشه. خب ضرب پنجم صغرا موجبه جزئیه، کبرا موجبه کلیه، مثل بعضی از دانشمندان فیلسوفند، هر فیلسوفی متفکر است. خب اینجا الان صغرا موجبه جزئی است، کبرا موجبه کلیه است و شینا همشون شکل اوله. ضرب ششم، صغرا موجبه جزئیه، کبرا موجبه جزئیه، مثل بعضی از عالمان فقیهند، بعضی از فقیهان مفسرند. خب هر دو موجبه جزئیه است، هم صغرا هم کبرا. ضرب هفتم، صغرا موجبه جزئیه، کبرا سالبه کلیه، مثلا بعضی از دانش‌پژوهان عادلند، موجبه جزئیه، کبرای ما هیچ عادلی ظالم نیست. خب اینجا خدمت شما عرض کنم که سالبه کلی است این کبرا. ضرب هشتم، صغرا موجبه جزئیه، ببخشید بله ضرب هشتم، صغرا باز موجبه جزئیه، کبرا سالبه جزئیه، بعضی از فروشندگان با انصافند، بعضی از با انصاف ها عالمند. خب اینجا خدمت شما عرض کنم که هر دو جزئیه، ولی یکی موجبه جزئی است و دیگری سالبه جزئی. خب اینم چهار تا ضرب دوم که همشون در صغراشون موجبه جزئیه بود. حالا چهار تا ضرب میخوایم بگیم که صغرا سالبه کلیه است، کبراش تغییر میکنه. صغرا سالبه کلیه، کبرا موجبه کلیه. ضرب نهمه، مثل هیچ انسانی پرنده نیست، هر پرندهی پرواز میکند. صغرا سالبه کلیه، کبرا موجبه جزئیه. ضرب دهم، مثل هیچ ایرانی اروپایی نیست، بعضی اروپایی ها سفید پوستند. خب اینجا صغرا سالبه کلیه است، کبرا موجبه جزئیه. ضرب یازدهم، صغرا با سالبه کلیه است، هیچ قندی تلخ نیست، کبرا هم سالبه کلیه، هیچ تلخی شکر نیست. صغرا ضرب دوازدهم، با سالبه کلیه، کبرا سالبه جزئیه، هیچ کبوتری بچه زا نیست، بعضی از بچه زاها پرنده نیستند. خب اینم عرض کنم که چهار تا ضرب بود که در واقع صغرا مصالبه کلیه بود و کبرا تغییر میکرد. چهار تا ضرب دیگه هم داریم که مجموعه میشه 16 تا ضرب. در این چهار تای آخری صغرا رو سالبه جزئیه قرار دادن و کبرا تغییر میکنه. صغرا سالبه جزئیه، کبرا موجبه کلیه، مثل بعضی از پرندگان تخم گذار نیستند، هر تخم گذاری پرواز میکند. ضرب 14، صغرا سالبه جزئیه، کبرا موجبه جزئیه، بعضی از نویسندگان متعهد نیستند، بعضی از متعهدها مدیرند، هر دو جزئیه. ضرب 15، صغرا سالبه جزئیه، کبرا سالبه کلیه، مثل بعضی از طلاب مجتهد نیستند، هیچ مجتهدی جاهل نیست. و بالاخره ضرب 16، صغرا سالبه جزئیه و کبرا سالبه جزئیه، مثل بعضی از فارغ التحصیلان شاغل نیستند، بعضی از شاغل ها کاردان نیستند. خب این 16 تا ضرب رو ما اینجا بیان کردیم، منتها وقتی که بررسی میکنیم میبینیم که اینجوری نیست که همه این ضرب ها منتج باشه. منتج باشه منظور از نتیجه اینه که شما یک نتیجه دائمی و ضروری داشته باشید. میبینیم بعضی از این ضرب ها منتج نیستند، بلکه عقیمند، نازا هستند. اصطلاحا بهش میگن عقیم، میگن بعضی از ضرب ها منتجه و بعضیشون عقیمه. خب اون ضرب هایی که عقیم باشه در واقع اصلا قیاس نیست. چرا؟ ما چون در تعریف قیاس گفتیم قیاس اون قول مؤلف و مرکب از عرض کنم که چند تا مقدمه است که وقتی ما اون مقدمات را پذیرفتیم وادار میشه ذهن ما که اون نتیجه رو هم بپذیره. در حالی که همچنان که در ادامه خواهیم گفت ما بعضی جاهات در بعضی از این ضربها مقدمات رو میبینیم درسته، مقدمه رو میپذیریم ولی نتیجه رو نمیتونیم بپذیریم. مثلا جایی که صغرا سالبه کلی باشه و کبرای ما موجبه جزئی باشه، خب اینجا مثلا شما میگید هیچ ایرانی اروپایی نیست، بعضی اروپایی ها سفید پوستند، درسته؟ خب اینجا عرض به حضور شما که شما نمیتونی نتیجه بگیری که پس بله، اینجا مثلا نتیجه میده. شما میتونی بگی بعضی ایرانی ها سفید پوست نیستند، اما تو بعضی مثال های دیگه جواب نمیده. مثلا شما میگید هیچ کلاغی انسان نیست، برخی از انسان ها تنفس کننده اند. خب نمیتونی نتیجه بگیری که بعضی از کلاغ ها تنفس کننده نیستند. پس این بعضی موارد ممکنه جواب بدن، بعضی موارد جواب نمیدن، ولی در منطق این به درد ما نمیخوره. ما در منطق چون میخوایم قاعده درست بکنیم، لذا دنبال نتایج قطعی و ضروری و همیشگی و دائمی هستیم و اصلا قرار نیست ما روی مثال در واقع این بحثا رو، این قاعده ها رو به دست بیاریم. خب مثال ممکن توی یه مثال جواب بده، توی یه مثال دیگه جواب نده. بحث ما در منطق سوریه، ما میخوایم بگیم این ساختار جواب میده یا نه. در شکل اول گفتن اگر صغرای شما موجبه باشد و کبرای شما کلیه باشد همیشه جواب میده، این به درد ما میخوره در منطق. اما در جایی که مثلا صغرا سالبه باشه جواب نمیده. خب لذا خدمت شما عرض کنم که ما بررسی میکنیم این ضرب ها رو، میبینیم که در واقع اینجوری نیست که همه این ضرب ها و این حالت ها منتج به نتیجه بشود. بعضی از اینها عقیمه، یعنی همیشه نتیجهش درست و صادق نیست، ممکنه نتیجه کاذب باشه. خب پس بنابراین ما باید ببینیم که این قیاس اقترانی در چه شرایطی منتج هست. شرایط رو منطقیون و مناطق اومدن تقسیم کردن، گفتن بعضی از شرایط شرایط عمومی است، یعنی در همه شکل‌های اربعه باید رعایت بشه، فرقی نمی‌کنه شکل اول، دوم، سوم، چهارم، هر کدوم که باشه این شرایط عمومی که الان می‌خوام بگیم 4 تا شرط رو باید داشته باشه، والله نتیجه نمیده. و بعضی از شرایط هم اختصاص به اون اشکال داره، مثلا شکل اول برای خودش یه شرایطی داره، شکل دوم شرایط دیگری داره، شکل سوم همینجور، شکل چهارم هم همینجور. خب من تا ایشون در این کتاب و در این حلقه فقط شرایط عمومی رو دارن بررسی میکنن. حالا ما این شرایط عمومی رو میگیم و بعد روی این ضربها یکی یکی پیاده میکنیم، ببینیم که خدمت شما عرض کنم که طبق این شرط های عمومی کدوم ضرب ها نتیجه نمیده. خب اولین شرط از شرایط عمومی تکرار حد اوسطه. میفهمد در هر قیاس اقترانی اگر بخواد نتیجه بخش باشه حتما باید حد وسط تکرار بشه. اگر حد وسط تکرار نشه نتیجه نمیده. مثال میزنه، میگه در باز است، باز پرواز میکند، پس در پرواز میکند. خب اینجا الان مشکل سره چیه؟ مشکل سره که حد وسط تکرار نشده. باز مشترک لفظیه، باز در مقدمه اول که صغرا هست یک معنا داره، در مقدمه دوم که کبرا هست یه معنای دیگری داره. پس شما اینجا حد وسطی نداری اصلا، چی رو میخوای نتیجه بگیری؟ پس این شرط اول. شرط دوم اینه که حداقل یکی از دو مقدمه ما باید حتما کلی باشه. اگر هر دو جزئی باشه نتیجه نمیده. منظور از نتیجه نمیده، منظور هم نتیجه ضروری و دائمیه، یعنی نتیجه قطعی و همیشگی، همچین نتیجه ما دنبالش هست. مثلا بعضی از کبوتران سفیدند، بعضی از سفیدها برفند. خب نمیتونیم نتیجه بگیریم که بعضی از کبوتران برفند، درسته؟ خب الان طبق این شرط دومی که ما گفتیم شما حساب کنید که در این ضربهای 16 گانه کدوماش منتج نیست و عقیمه. خب اون چارتای اول که خب همشون موجبه کلیه داشت، اونا نه. در چارتای دوم اون ضرب در واقع ششم ما که صغرا موجبه جزئیه، کبرا موجبه جزئیه، بعضی از عالمان فقیهند، بعضی از فقیهان مفسرند. خب اینجا الان ما میتونیم نتیجه بگیریم که بعضی از عالمان مفسرند، اینجا جواب میده. ولی تو مثالی که زدیم بعضی از سفیدها برفند، بعضی از کبوتران، ببخشید بعضی از کبوتران سفیدند، بعضی از سفیدها برفند، اونجا گفتیم نتیجه نمیده. پس الان ضرب شیشم باید بذاریم کنار، این اصلا قیاس نیست. بعد بریم جلوتر، ضرب خدمت شما عرض کنم که باز اون چارتای بعدی، بله ضرب هشتم، صغرا موجبه جزئیه، کبرا سالبه جزئیه. خب اینم چون هر دو جزئیان جواب نمیده، شرط عمومی ما رو نداره، ما گفتیم حداقل یکی از دو مقدمه باید کلی باشه. ممکنه تو این مثال جواب بده که بعضی از فروشندگان با انصافن، بعضی از با انصافان عالمن، بله صغرا البته اینجا تو کتاب یه اشتباهی رخ داده، ما هم حواسمون نبود، صغرا موجبه جزئیه و کبرا و سالبه جزئیه باشه، ولی ایشون کبرا رو موجبه جزئیه آورده. درستش اینه بگیم بعضی از فروشندگان با انصافن، بعضی از با انصاف ها عالم نیستند، بعد نتیجه بگیریم بعضی از فروشندگان عالم نیستند. حالا تو این مثال جواب میده، ولی اینجوری نیست که در همه مثال ها جواب بده. خب باز بیم جلوتر، اون چارتایی باز سوم که همشون صغرا سالبه کلیه، اونجا باز یه مقدمه کلیه، اونم رد میشیم. اما در چارتای آخری، خب ضرب در واقع، ای کاش این دوستان اینا رو هم شماره گذاری کنید که راحت تر پیدا باشه. ضرب عرض کنم که چهاردهم، صغرا سالبه جزئیه، کبرا موجبه جزئیه، اینم قاعدتا عقیمه، منتج نیست. و بالاخره ضرب شونزدهم، صغرا سالبه جزئیه، کبرا سالبه جزئیه. پس الان با این شرط عمومی که ما گفتیم که باید حتما یکی از دو مقدمه کلی باشه، چهار تا ضرب الان رفت کنار، یعنی از این 16 تا ضربی که در شکل اول گفتیم، چهار تاشون با این شرط معلوم شد که عقیمه. الان مون 12 تا، حالا 12 تا رو هم ببینیم چه جوریه وضعیتش. خب بعد شرط سوم عمومی اینه که حداقل یکی از دو مقدمه باید موجبه باشد، یعنی اگر هر دو مقدمه سالبه باشه جواب نمیده. عرض کردیم جواب نمیده یعنی همیشه جواب نمیده. مثلا مثال زدن هیچ انسانی سنگ نیست، هیچ سنگی متفکر نیست. خب الان اینجا هر دو مقدمه ما سالبه است، نمیتونیم نتیجه بگیریم که هیچ انسانی متفکر نیست. دوستان من یک قاعده ای رو خدمت شما عرض کنم در نحوه نتیجه گیری که خیلی مهمه. گفتن نتیجه تابع اخص مقدمتینه، اخص با سین یعنی خصیص‌ترین، یعنی شما در دو تا مقدمه اگر یکیش سالبه بود نتیجه حتما سالبه است، در دو مقدمه اگر یکیشون جزئی بود حتما نتیجه شما چیه؟ جزئیه. الان در این مثال چون هر دو مقدمه سالبه است، نتیجه ما باید سالبه بشه. میگیم هیچ انسانی متفکر نیست که این نتیجه کاذبه. خب شما یک مورد هم پیدا کنید که دو تا مقدمتون سالبه است و نتیجه عرض کنم که غلط در بیاد، همین کافیست که بگیم آقا به طور کلی هر جایی که دو مقدمه ما سالبه باشد اون قیاس عقیمه. چرا؟ چون شما عرض به حضور شما که نقیزه عرض کنم موجبه کلی میشه سالبه جزئیه. شما میخواید تو این قیاسا چی بگید؟ بگید که هر وقت این دو مقدمه باشد نتیجه این است. شما یه مورد نقص پیدا میکنید، میگید نه بعضی جاها مثلا این دو مقدمه اینجوریه ولی نتیجه صادق نیست. خب همین باعث میشه که پس بگیم اون موجبه کلیه شما کاذبه، که شما میگید هر وقت این دو مقدمه باشد نتیجه باید این باشد. خب شما الان نمیتونید بگید هر وقت دو تا مقدمه من سالبه کلیه است نتیجهش میشه سالبه کلیه، نمیتونید حرف بزنید. چرا؟ چون ما الان یه مورد پیدا کردیم که دو تا مقدمه سالبه کلیه است ولی نتیجه سالبه کلیه نمیتونه باشه، کاذبه. خب طبق این شرط سوم هم بررسی کنیم ببینیم از اون 12 تای باقی مانده کدوماش خط میخوره. خب 4 تای اول که بالاخره یه مقدمهشون موجبه است اونو کاری نداریم، تو 4 تای دوم هم باز 2 تا شلوته خط خورد، اون 2 تای باقی هم چون یه مقدمه موجبه است باز کاری نداریم، باید بریم تو 8 تای دوم، یعنی اونجایی که مقدمات ما سالب است صغرا ما. خب در ضرب خدمت شما عرض کنم که 11 و 12 هر دو مقدمه سالب است. ضرب 11 سالبه کلیه، سالبه کلیه، هیچ قندی تلخ نیست، هیچ تلخی شکر نیست. خب الان اینجا جواب میده، بگیم هیچ قندی شکر نیست، اما تو مثالی که تو کتاب گفت هیچ انسانی سنگ نیست، هیچ سنگی متفکر نیست، جواب نداد. و ضرب 12 کبرا صغرا سالبه کلیه، کبرا سالبه جزئیه، هیچ کبوتری بچه‌زا نیست، بعضی از بچه‌زاها پرنده نیستند. خب شما نمیتونید بگی که بعضی کبوترها پرنده نیستند، اینجوری باید نتیجه بگیریم دیگه، چون هر دو سالبه است نتیجه میشه سالبه، چون یکیشون جزئیه نتیجه میشه جزئی، نتیجه باید بشه بعضی کبوترها بچه‌زا، بعضی کبوترها پرنده نیستند، که این کاذبه. پس بنابراین طبق این شرط سوم الان ضرب 11 و 12 خط خورد. خب بریم جلوتر، باز ضرب 15 و 16، حتی 16 که قبلا خط خورده بود، ضرب 15 هم خط میخوره که صغرا سالبه جزئیه، کبرا سالبه کلیه. پس طبق این شرط سوم ما الان 3 تا رو خط زدیم علاوه بر اون 4 تایی که قبلا خط خورده بود، مجموعا پس 7 تاشون خط خوردن، از 16 تا فعلا 9 تا باقی مونده. خب و خدمت شما عرض کنم که شرط چهارم اینه که اگر صغرا سالبه بود کبرا جزئیه نباشد، اگر صغرا سالبه بود کبرا جزئیه نباشد. چرا؟ اینم چون مورد نقض داره، همه جا جواب نمیده. مثلا میگیم هیچ کلاغی انسان نیست، برخی از انسان ها تنفس کننده اند، نتیجه میگیریم پس بعضی از کلاغ ها تنفس کننده نیستند. خب این غلطه. خب طبق این شرط چهارم الان تو این ضربایی که باقی مونده، از اون نقطه باقی مونده، ضرب جایی که صغرا سالبه باشه، یعنی باید بریم تو همون چارتای در واقع آخری. خب ضرب 14 صغرا سالبه جزئیه، کبرا موجبه جزئیه، اینم الان این شرط چهارم درش نیست. بعضی از نویسندگان متحد نیستن، بعضی از متحدها مدیرند. خب اینجا الان جواب میده، بگیم بعضی از نویسندگان مدیر نیستند. خب اینجا جواب میده، ولی تو اون مثالی که زدیم که عرض کنم که هیچ کلاغی انسان نیست، حالا میشه بگیم بعضی کلاغ ها مثلا انسان نیستند، برخی از انسان ها تنفس کنندن، نمیتونیم نتیجه بگیریم بعضی از کلاغ ها تنفس کننده نیستند. خب پس بنابراین یک ضرب الان خط خورد، مجموع 8 ضرب بود. البته باز این 8 ضرب فعلا شرایط عمومی رو کسب کردن، اما شرط اختصاصی شکل اول که از کم تو کتابم نگفتن، شرط اختصاصیش اینه که باید حتما صغرا موجبه باشد و کبرا هم حتما باید کلی باشد. حالا دوستان حساب کنن طبق این ضرب، این شرط اختصاصی که صغرا حتما باید موجبه باشه در شکل اول و کبرا باید کلی باشه، چند ضرب باقی میمونه. این هم انشاءالله دوستان برای ما انشاءالله جواب بدن. خب خدمت شما عرض کنم که دوستان غیر از این سوالی که الان عرض کردم بفرمایید که قیاس عقیم یعنی چی، قیاس منتج یعنی چی، اینم برای ما توضیح بدن و برای هر کدوم از عقیم و منتج یک مثال بزنن. و صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل و رجل.